سرزنش نکنید که چرا من زندگیم به هم ریخته شده. خودتون رو سرزنش نکنید به خاطر این بی‌نظمی، به خاطر این غم، به خاطر این بی‌انگیزگی، به خاطر این حس درموندگی. اینو قبول کنیم که همه ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. حالا من چند تا راهکار به شما میگم، موارد رو دوباره ریز ریز با هم میریم جلو.
بله.
راهکار اول این که شروع کارهای کوچک روزمره رو با هم آغاز کنیم، مثل اینکه نوشیدن آب گرم صبح. گفتیم که ما وقتی دچار بحران میشیم انقدر به هم میریزیم، مغز میره در حالت بقا، یعنی فقط به من فرمان میده که ببین فقط زنده بمون، شاید اصلا صبح بلنشم دیگه آب گرم نخورم.
بله.
پس این روتین زندگیمون، نوشیدن آب گرم صبحگاهی، سحرخیز بودن، مرتب کردن تخت، پیاده روی روزانه و اینکه یه زمان استراحت یا خلوت شخصی برای خودتون داشته باشید. این زمان استراحت و خلوت شخصی میتونه از یه ربع 20 دقیقه تا نیم ساعت باشه، لازم نیست اصلا 2 ساعت باشه. حالا میتونید اصلا برین توی اتاق، تو طول روز افراد دیگه هم توی منزل باشن، ولی نیم ساعت، این نیم ساعت رو برای خودتون باشین. حالا کتاب بخونین، یه فیلمی نگاه بکنید، استراحت بکنید، فکر بکنید، اون زباله های مغزی رو دستبندی بکنید که بعد از درمانگر کمک بگیرید که اون زباله ها رو تخلیه بکنید. مهمم نیستش که همه این چیزایی که من الان بهتون گفتم همش رو بهش پایبند باشید، مهم این هستش که دوباره کنترل زندگی رو به دست بگیرین و این کنترل کردن رو دوباره تمرین بکنید. راهکار بعدی این هستش که بدون اینکه احساس ضعف بکنید، حتما از یک روانشناس و مشاور کمک بگیرید.
بله.
صحبت کردن باعث تخلیه ذهن میشه برای ما. گفتم که ما چطور بدنمون ادرار و مدفوع تولید میکنه و بله. اونها رو باید توی سرویس بهداشتی ما تخلیه بکنیم.
بله.
ذهن و مغز ما هم همیشه، نه در هنگام جنگ و بحران،
بله.
هر روز روزانه یه سری زباله ها تولید میکنه. خب این زباله ها رو ما باید کجا تخلیه بکنیم؟
بله.
اگه قرار باشه که با هر دوستی، با هر فامیلی، با هر کسی بخوایم درد و دل بکنیم، ممکنه که یک، اون فرد خیلی حسنیت نداشته باشه، ممکنه که دو، اون فرد حسنیت داشته باشه اما خیلی آگاه به موارد روانشناسی و روانشناختی نباشه.
بله.
پس این زباله های ذهنی و فکری و بهتر این هستش که ما دستبندی بکنیم و از یک مشاور و روانشناس کمک بگیریم تا اون صحبت ها باعث بشه که اون زباله های ذهن ما تخلیه بشه و ما آروم بشیم. در نهایت روانشناس هم زباله های ذهن شما رو تخلیه میکنه، همینم که خب چند تا راهکار و مهارت به شما میاموزه تا اینکه زندگی رو بهتر پیش ببرید. دقیقاً کمک به دیگران میتونه یه حس مفید بودن به شما بده که الان گفتین که آره کمک کردن به دیگران حالمو بهتر میکنه و این ارتباطات با دیگران شما رو میتونه قوی بکنه و خودش یه بخشی هستش که میتونه شما رو، حالتون رو بهتر کنه. ما میتونیم روی این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم. تا اینجا با هم در مورد نظم بخشی به زندگی پس از بحران صحبت کردیم و فهمیدیم که پذیرش احساسات و ابراز اونها اولین گام هست. خب شنوندگان عزیز، یه فاصله بگیریم، دوباره برمیگردیم به اتاق فرمان.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم.
این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
این موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
دوستان عزیز، گفتیم که بحران سبب میشه که در ما احساس ترس، احساس بی‌ثباتی، غم و آشفتگی به وجود بیادش. حالا جنگی که ما پشت سر گذاشتیم و گفتیم که متاسفانه بعد از کرونا شاهد این بودیم که خیلی از جاهای دنیا دچار جنگ‌های داخلی و جنگ‌های دو کشور و چند کشور با هم بودن، یعنی موردی نیستش که تنها ما داریم تجربهش میکنیم. این بحران رو چه خوبه که بتونیم با کمک گرفتن و راهکارهای مناسب پشت سر بذاریم. راهکار اول گفتیم که از کارهای کوچیک روزانه شروع بکنیم، مثل پیاده روی، مثل نوشیدن یک لیوان آب گرم صبحگاهی، مثل سحرخیز بودن، مرتب کردن تختمون و کارهای روزمره‌ای که همیشه انجام میدادیم. راهکاری که خیلی مهم هستش این که بدون این که نگران قضاوت باشیم و احساس ضعف بکنیم، از روانشناس و مشاور کمک بگیریم. از خودتون بپرسین که الان من نیاز به چی دارم؟ آیا لازم هستش که مثلا به جای اینکه خونه رو تمیز بکنم، لازم هستش که بیشتر استراحت بکنم؟ در شرایط بحران لازم نیستش که ما تمام کارها و امورات زندگیمون دقیقاً مثل گذشته برگرده. نه، قدم‌ها رو آروم آروم برگردیم. گفتیم که در شرایط بحران مغز میره در حال بقا. یعنی چی؟ یعنی مغز تقریبا بلاک میشه و حافظه و تمرکز پایین میادش و فقط مغز به ما میگه که تو یه کاری بکن که زنده بمونی. پس این قدم های کوچیک کوچیک رو باید برداریم تا کم کم برگردیم به زندگی عادیمون. زندگی بعد از بحران مثل ساختن یه خونه میمونه. ما خونه میخواییم بسازیم، چه کار میکنیم؟ آروم آروم، آجر به آجر میذاریم تا خونه ساخته بشه. وقتی که بحران به وجود میادش، تعادل در زندگی ما به هم میریزه. این باعث میشه که حال روان ما و اطرافیانمون بد بشه. چطور برگردیم دوباره به زندگی عادی؟ بپذیریم، به خودمون این فرصت رو بدیم، خودمون رو سرزنش نکنیم که چرا همه چیز زندگیمون به هم ریخته. این فرصت رو بدیم با گامهای کوچیک کوچیک، مثل گذاشتن اون آجرهای دونه به دونه، آرام آرام به زندگی عادیمون برگردیم. بازگشت به کار، تحصیل، زندگی، شغل و زندگی روزمره میتونه بهترین ارمغان رو برای ما داشته باشه و حمایت عاطفی و حمایت اجتماعی که ما از دوستانمون، از نزدیکانمون، از اولی نفری که تو زندگیمون برامون خیلی مهم هستش، همسرمون. چون میدونید که ما توی زندگی زناشویی و توی زندگیمون باید صمیمی‌ترین آدم زندگیمون همسرمون باشه. پس اون انرژی مثبت که میتونیم از ایشون بگیریم و خودمون اول دهنده اون انرژی مثبت باشیم تا این صمیمیت روز به روز پا بر جا تر بشه، میتونه حال ما رو خیلی خوب بکنه. خب ما تأثیر ترومای پس از بحران رو با هم دیگه مرور کردیم. ما درمان هایی داریم مثل این درمان هایی که الان براتون توضیح دادم، درمان های دیگه ای هم داریم به اسم درمان CBT، شناختی رفتاری، کاگنیتیو بیهیویر تراپی، که درمانی هستش که مختص ما روانشناسان هستش که ریز ریز در جلسات متمادی با افراد جلو میریم. گروه درمانی و گفتن از دغدغه ها و زخم هایی که ماها تجربهش کردیم، حالا در دوران بحران گفتیم که میتونه سودی باشه که ما عزیزی رو از دست بدیم، میتونه سودی باشه که جنگ رو تجربه کرده باشیم، میتونه سودی باشه که مثلا ورشکستگی رو به همراه داشته، همه اینها میتونه بحران هایی باشه که وقتی که ما تو گروه درمانی قرار میگیریم. گروه درمانی به این صورت هستش که ما میشینیم با یه سری از افرادی که میدونیم اونها هم درد مشترک با ما دارن، این صحبت ها رو میکنیم و یه برون ریزی داریم، خیلی ما رو میتونه آروم بکنه، هم از تجربیات اونها میتونیم استفاده بکنیم، همینم که پیش خودمون بگیم ببین تو توی این موزل و بحران تنها نبودی، آدمای دیگه هم همین تجربه سخت رو داشتن، چطوری اونا تونستن از پس این بحران بر بیان؟ پس تو هم میتونی که این بحران رو پشت سر بذاری. درمان آخر که اگر درمان روان درمانی و مشاور به موازات اون میتونه بسیار کمک کننده باشه، میتونه دارو درمانی باشه. البته دارو درمانی لطفاً به صورت سرخود نباشه، چون واقعاً مواردی هستش که اعتیادآور ممکنه خواهد بود برای ما. لطفاً حتماً از روانپزشک برای دارو درمانی کمک بگیرید و این هم اول به تشخیص روانشناستون باشه، یعنی اول ما رو روانشناس مراجعه میکنیم، ایشون اگر تشخیص دادن ما رو ارجاع میدن به روانپزشک که دارو درمانی رو شروع بکنیم. و صحبت آخر، حمایت اجتماعی. این حمایت اجتماعی این که هم به دیگران خودمون کمک کنیم و هم حمایت عاطفی از دیگران بگیریم و حضور در خانواده میتونه حال دل ما رو خوب بکنه. ممنون از همراهی و توجهتون.
رابطه ای که یک طرف در آن همیشه ضعیف، شکننده و نیازمند تکیگاه است و طرف دیگر به اجبار یا از سر لطف همیشه قوی و تکیگاه و صبور، باید رابطه فرساینده ای باشد. اگر کسی بی نهایت دوست من دارد و یا عاشق ماست، دلیل مناسبی نیست برای اینکه بار همه چیز را همیشه روی دوشش بگذاریم. آدم ها در دوره‌های مختلف زندگی بارها نیازمند دست های بخشنده اند، اما گاهی هم باید پذیرنده بود. پذیرنده بار روانی و فشارها و تحملهای از حد خارج شده دیگری، غصه ها و ضعف های به زبان نیامده و شکست های ریز و نادیده گرفته شده. اگر قرار باشد یکی همیشه ضعیف باشد و دیگری همیشه قوی، آن وقت آدم قوی رابطه از شکستن و از پا در آمدن می ترسد، از ایستادن و در جا زدن، و بدتر از همه از این که نداند اگر قوی نباشد چه بر سر طرف مقابل می آید. نمی شود یک طرف همیشه رنجور باشد و یک طرف مدام نوازش کند. آدم ها باید گاهی جایشان را با هم عوض کنند و بودن در سمت دیگر رابطه را هم تجربه کنند. همه ما در نوسانی از ضعف و قوت زندگی میکنیم و گمانم این بخشی از بزرگسالی و بزرگ شدن است. این که خستگی یک مسیر پرفراز و نشیب را میان شانه های من تقسیم کنیم. تا فردا با من بگو. خدا نگهدار.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم و عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستای منویات مقام معظم رهبری مدظل هلالی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارد تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان فروزان بماند.
سلام بر ستاره‌های سوخته بر پهنه دشت.
سلام نیزه ها.
سلام بر بدن‌های بی‌سر.
سلام قتلگاه.
سلام بر خورشید بر نیزه.
سلام کربلا.
سلام به مظلومیت بر خاک مانده.
سلام تبل جنگ. سلام چوب و سنگ. سلام تیغ و چنگ. با ویلا حسین.
سلام اربعین.
سلام اربعین. سلام بهترین جاده روزمی
بر لحظه های قلب بساز
نجات جهان.
سلام بر لحظه های آشنا
مسیر ظهور امام زمان. سیر ظهور امام زمان.
اربعین گذر 40 روز عاشقی است در کوی حسین.
زمزمه باد سبا با زینب، با زینب، یا زینب ملاتی، یا زینب.
رادیو 40 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ابتدای عاشقی، امتداد کربلا، یا شریکت الحسین، ای نماد کربلا.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه در کنار ما بمونید لطفاً. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد، آباد، ایران، آباد، بیدار، بیدار.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب، خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب، واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. آموزه
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از داستانهای کهن ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل می کنم. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی، کزان پندی نگیرد صاحب هوش. و اگر صد باب حکمت پیش نادان بخواند، آیدش بازی چه در گوش. سپاسگزارم از توجهتون به هنر و فرهنگ و ادب.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با دو واژه آدم و آدمها با هم دیگه صحبت بکنیم. آدم در عربی اسم خاصه و فقط به حضرت آدم ابوالبشر اطلاق میشه. بعضی به کار بردن این کلمه رو به معنای انسان غلط میدونن و توصیه میکنن که به جای آن آدمی یا آدمی زاده و در جمع هم آدمیان یا آدمی زادگان گفته بشه. در فارسی امروز آدم رو مرادف انسان به کار میبرند و به آدمها هم جمع میبندند و اشکالی هم نداره. به کار بردن آدم به این معنی از چند قرن پیش در فارسی رایج بوده. مثلا صاحب میگه که مدتی آدم گل از نظاره فردوس چید، ای بهشت عاشقان آخر نما هم آدمی، عشق تن در صحبت ما داد از بی آدمی، کوه قاف از بی کسی در سایه عنقا نشست. معادل فارسی این کلمه مردمه که در قدیم به کار می رفته و امروزه به این معنی تقریبا فراموش شده. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است. وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان پارسی است. نوواژگان.
عزیزم، این لایف استایل منه، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. همچین با اشیوه و ناز این جمله رو به آقای روبرویش توی رستوران گفت که همونجا اون مرغی که توی بشقابم بود از شدت حرص زنده شد و پر زد و رفت. لایف استایل؟ لایف استایل دیگه چیه؟ حالا همین خانومی که این همه ادعا داشت و به جز لایف استایل گفتن که شده بود تیک کلامش، حرفای مثلا قشنگ قشنگ دیگه ای میزد، و اگه بری از نزدیک با زندگیش و رفتارش آشنا بشی میبینی که نه کتاب میخونه، نه ورزش میکنه، نه حق تقدم رعایت میکنه، نه آشغالاشو به موقع میبره دم در، حتی ممکنه چراغ قرمزم رد کنه و مسواک هم نزنه. چه برسه به رعایت اون لایف استایلی که دربارش حرف میزد. حیف که نمیشد برم جلو مثل باقی موارد گذشته و بگم که کلمه‌ای که به کار بردی غلطه، چون بعد از گفتن اون همه وجنات از جاش بلند شد و قهر کرد و رفت. کسی که به قول خودش لایف استایل براش مهمه که قهر نمیکنه که، میشینه صحبت میکنه. ولی عوضش من به شما دوستای گلم میگم که سبک زندگی معادل فارسی لایف استایله که فرهنگستان زبان فارسی جایگزین کرده، و خیلی خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه لایف استایل از واژه فارسی اون یعنی سبک زندگی استفاده کنیم تا به زبان مادریمون احترام بذاریم. درست نمیگم؟ در ضمن فقط خانوم ها نه، آقایون هم ممکنه که دچار گفتار نادرست در زبان فارسی بشن.
خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسی است. ادب نوش.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. چند روز پیش توی فضای مجازی جمله‌ای رو خوندم که نوشته بود خدا رو شکر ازدواج ما هم به ثمر رسید. اما ثمر رو با سین نوشته بودن که کاملاً غلطه. کلمه ثمر با سه سنقطه به معنای میوه و مجازاً به معنی حاصل و نتیجه یک کاره. پس ثمره ازدواج یعنی حاصل ازدواج که حتما باید با سه سنقطه نوشته بشه. اما ثمر با سین به معنای افسانه و حکایتیه که زبانزد مردم باشه، و به قول حضرت حافظ، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود.
آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.
مهم نیست که چه هنری دارید. خطاطی،